آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام، آوای تیوال رو میشنوید، نمایش شیطونی و مهدی کوشکی.
سلام علیکم به همه تماشاگرای تیوال، تماشاگرای حرفه‌ای تئاتر. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. کاش میشد یه تدبیری بیاندیشیم بعدن که شما هم صدای شما رو بشنوم. البته من همیشه میرم میخونم پست‌ها و کامنتاتون رو در مورد کارهای خودم و کارهای بقیه و کلی استفاده میکنم و اصلا تصمیمم برای دیدن تئاتر از روی همونا میگیرم. خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم.
ممنون مهدی عزیز. از ایده اولیه شکلگیری در حقیقت نمایشنامه برامون بگو تا بعد برسیم به خود نمایش.
سال 94 بود که من شروع کردم به نوشتن این کار با آقای دلفکار. شهروز، من و شهروز توی یه ماشین پرشیایی که من داشتم میرفتیم تو شهرک غرب میچرخیدیم و همزمان من مینوشتم شبا و دوباره میآوردم و میخوند و منم میخوندم و کاراکترامون رو داشتیم صیقل میزدیم و فکر میکردیم که چه شکلی باشه تا رسید به این. بیشتر از گفتگوهای بین من و اون و اتفاقاتی که تو شهرک غرب دیده بودیم، توی تهران دیده بودیم، مهمونی های شبانه که شایعش بود و اینا الهام گرفتیم و تبدیل شد به این دوتا کاراکتر و این اتفاقی که رو صحنه میبینید.
و چطور خود در حقیقت تئاتر شکل گرفت و از که کلید زدین تمرینات رو تا امروز در تالار مستقل تهران داریم این نمایش رو میبینیم؟
از آذر ماه ما به صورت جدی تمرینامون رو شروع کردیم و دیگه از هفته فروردینه، یعنی آذر 96 شروع کردیم، هفته فروردین 97 اجرامون شروع شد توی تئاتر مستقل تهران.
آقای کوشکی، به نمایشنامه اشاره کردید، ادبیات خاص و لحن شاید لومپنیسم نوینی داره این نمایشنامه، پرسوناش ها همینطور. چطور به این لحن نزدیک شدین؟ چطور به این شیوه نوشتاری خودتون را نزدیک کردین؟
لحنیه که ما میشنویمش، لحنی بود که ما از آدم های این شکلی که تو جامعهمون هستن بارها شنیدیم. یک جور اتفاقی که شاید در جریانه، یعنی یک رودخونه‌ایه که خودش جاریه و اصلا لازم نبود من چیزی رو بسازم، فقط برداشت کردم از اون شرایط. شاید فقط یه خورده بهش نظم دادم، شخصیت پردازی براش انجام دادم، قصه براش ساختم، شروع میان پایان و اتفاقات دیگه، ولی چیزی که اون کانسپتی که وجود داره توی لحن و توی زبان همون زبانیه که خیلی از آدم ها دارن استفاده میکنن توی جریان لومپنیزمی که توی جامعه هست، جنس شعوری که آدم ها دارن توی حرف زدن، جنس برخوردی که با هم میکنن و این فقط من ازش الهام گرفتم، ازش برداشتم.
آقای کوشکی عزیز، شخصیت ها شاید برای مهرداد داستان رفاقت هست و خیلی هم کاراکترش متفاوت از شهرام و در حقیقت چهار کاراکتر این نمایش و خیلی متفاوت هست. آدمی است که به شدت پای مرام و معرفتش ایستاده، به قول شاید قدیمی لوتی است و کارکترش خیلی متفاوته با شهرامی که شهروز دلفکار بازیش میکنه. در ظاهر ممکنه خیلی با هم و وجوه اشتراک داشته باشن، شاید در وهله اول تماشاگر وقتی میبینه شکل لباس، شکل گریم و رفتار شاید کمی شبیه به هم به نظر برسه، ولی در کلیات خیلی متفاوت هست. در حقیقت مهرداد با شهرام و این در سبک لباس پوشیدن شهرام هم دیده میشه، یه در جزئیات با هم تفاوت داره. مهرداد مشروم چگونه شخصیتی است و در کنار اون شهروز دلفکار با بازی در نقش شهرام نماد چه نسلی است؟ نسلی که شاید به نوعی میشه گفت در خیلی جاها اشتباهی هست و نباید اینجا وجود داشته باشه.
من خیلی نمیخواستم واقعا قضاوت بکنم، یعنی شخصیت هم دوست داشتم واقعا خاکستری باشن، دلم نمیخواست که خیلی مثلا توی قضاوت قرارشون بدم از طرف خود نویسنده که بگه این آدمی بدی است و اون آدم خوبی است. هیچ آدم خوب و بدی به نظر من تو جهان وجود نداره، همه به نسبت چیزهای خوب داریم و چیزهای بدم داریم تو شخصیتمون، که منم دوست دارم تو درامم اینو رعایتش کنم. من فکر میکنم مهرداد مشروم قربانی اخلاقه، یعنی رعایت اخلاق که الان باز تو جامعه داریم میبینیمش. یعنی نمیدونم شاید یه دکتر استوکمان از یه شکل دیگه است، یک آدمی که میخواد شهر رو آگاه کنه از حالی از یه جنس دیگه ای، ولی خب دیگه از جنس خودش رفتار میکنه، از جنس خشونت خودش، از جنس و تایش هم که میبینید انقدر که فشارها بهش زیاد میشه که قربانی و همون شرایطی میشه که داشته رعایتش میکرده. کاراکتر شهرام شب‌پره به نظر من یه کاراکتر در لحظه زندگی کنه، همین الان استفادهمونو بکنیم و بریم، همون چیزی که اصطلاحی که خیلی جالبه به صورت عجیب غریبی یهو یه اصطلاحی انقدر میشینه توی جامعه که میگیم آه چقدر درسته. مثلا میگه زمانی میگفتن این رو گرگه، ولی الان میگن فلانی لاشخوره، و میگیم که چقدر درسته کلمات. شاید اگه بخوام خیلی عوامانه یه عنوانی براش انتخاب کنم، شاید یه کاراکتر کاملا لاشخوره، یعنی اون وای ساده به قول خود مهرداد میگه وای میسی هر که زمین خورد به زندگیش حمله میکنی. شاید تمثیل کودکی ما هم توش باشه که تو مدرسه وقتی یکی یکی میزد و کتک میخورد، بقیه هم همه دق و دلشون سر همونی که زمین خورده خالی میکردن، یعنی دیگه از ترسشون کسی که زمین خورده رو میومدن میزدن تا اینکه کسی که سر پای ایستاده. خیلی به نظر من شرایط چیزی داره، خودم اگه بخوام به عنوان مخاطب بهش نگاه کنم قضاوت دوست ندارم تماشاگر بکنه خیلی، ولی به شدت همین عدم قضاوت هم تلخی عجیبی داره. یعنی باز نگاه میکنیم وقتی خودمون رو تو این شرایط میبینیم میگیم که چقدر ما کجا داریم زندگی میکنیم، و خیلی به چیز نزدیکه. من قربانی های اینجوری زیاد دیدم که میخوان یه چیزایی رو رعایت کنن اصلا نمیشه.
دقیقا بخاطر همین اشاره کردم که شاید نماد یک نسلی از ماست که داره قربانی میشه، بله خودش هم قربانی میکنه.
دقیقاً آره، یعنی از همه وری فشارهای سنگین رو بهش وارد میکنن تا دیگه هیچی برای دست دادن نداشته باشه.
این لحن کمیک شخصیت ها، یعنی لحن کمیکی که وجود نداره در اون سیاهی به نظرمون گروتسکی که وجود داره و متولد میشه و برای تماشاگر این صحنه خیلی خنده داره و خنده هم میگیره، ولی خنده شاید از جنس نمایش های کمیک نیست، خنده ایست که تماشاگر رو در حقیقت قلقلک میده، شاید بعضی جا تماشاگر رو میترسونه این خنده. و این پارادوکسی که وجود داره، این پارادوکسی که در شخصیت ها وجود داره و در زبان اثر وجود داره، چگونه بهش رسیدی؟ این گروتسکی که متولد میشه، شاید اوجش زمانی است که مهرداد با دکتر تماس میگیره و دکتر از میانه جمعیت پا میشه و صحبت میکنه، اونجا اصلا در حقیقت میشه گفت اوج طلایی فاصله گذاری است که فکر میکنم شما در این نمایش هم بهش پرداخت.
بله، این لحنه اولا شاید به دلیل این باید اصلا توی این کارا وجود داشته باشه. من نمیدونم آیا تراژدی شکل گرفته توی این حالا، چون تراژدی ها مردن، ولی انشالله که تراژدی معاصری شکل گرفته باشه که منم ازش لذت برده باشم و تماشاگرم همینطور، انشالله این اتفاق افتاده باشه. ولی تا آشتی ندی مخاطبو با صحنه، شاید اون تراژدیه رو نتونه درست درک کنه. بنابراین این گروتسک شاید یا همینی که لحظاتی که نه به زور ولی یه چیزای تناقضاتی وجود داره که باعث خنده میشه، شاید تماشاگر آشتی میده با صحنه، با ماها، و بعد میتونیم اون درد دل رو حسابی باهاش بکنیم، درد دل اساسیه رو که بگیم کجا داری زندگی میکنی. باید دو تا شوخی با آدمه که مهمونته بکنی و بعد بگی که راستی من دردم اینه. شاید از این داره میاد. امیدوارم که موفق بوده باشیم تو این اتفاق که تماشاگر اون ارتباط رو برقرار کرده باشه و با کاراکتر اصلی این نمایش چیز شده باشه، دوچاره یه حالت چه میدونم، شاید یه حالت یه تسکیه کوچیکی شده باشه.
و به فاصله گذاری هم فکر کرده بودی؟
بله فاصله گذاری من همیشه دوست دارم، به این دلیل که احساس میکنم که احساسات بیش از حد رو صحنه اصلا یه خورده من همون اتفاقی که برش رعایتش میکرد، احساس میکنم یه خورده باید ازش فرار کنم و بنابراین این فاصله گذاری حربه خوبیه که یه خورده دور شم از اون احساسیگری خیلی وحشتناکی که
و در همون ابتدای نمایش وقتی تماشاگر وارد میشه و فضا رو میبینه و در حقیقت علامت احتیاطی که پشت در روبروی تماشاگر قرار داره و در کنار اون میشود گفت که ماشینی که وجود داره و خیلی ماشین سر حال و تمیزی نیست، ماشین خوبی نیست، در این حال نشان دهنده القا کننده این هست که یک چیزی در این نمایش وجود داره، یک چیزیست که سر جای خودش نیست و اون خرابی که به تماشاگر منتقل میشه و تماشاگر رو در وهله اول آشنا میکنه که هیچ چیز در این نمایش سر جای خودش نیست، با آدمهای فرو ریخته شاید روبروی.
بله دقیقاً درسته، یعنی شاید این شلختگی است که باز دنیای خودمونو داره به خودمون نشون میده که چقدر شلخت است واقعا. یعنی نمیدونم، صبح که از خواب پا میشی گاهی برام پیش میاد که میخوام برم جایی و میرم یه جایی دیگه. یعنی انقدر به نظر من عدم نظم وجود داره و اینی که قول و قرارامونو همش منتفی میکنیم، از دست میره همه چی، هیچی. وقتی تو وارد یه خونه ای میشی، خونه های معاصر الان، نه پدر مادرامون، احساس میکنی همه چی متزلزله، همه چی ممکنه از اینی که هست به آنی به چیز دیگری تبدیل بشه. روابط، انسانها، دوستیها، رفاقتها، یه همچین چیزی و دیگه قابل گفتن هم نیست، هست دیگه.
و رپری که در نمایش وجود داره شاید به نظر من زبان نمایشه به نوعی دیگر، یه خورده روایت هایی رو برای ما به تصویر میکشه. رپر چگونه متولد شد در این نمایش و چگونه به در حقیقت به ثبات و قلزتی که امروز میبینیم در روی صحنه وجود داره رسید؟
در ادامه همون فاصله گذاری است. به شدت هم کار سختی بود، یعنی من همش داشتم فکر میکردم که چجوری میتونم هم فاصله گذاری و یه سکوتهایی ایجاد کنم که تماشاگر یه نفسی بکشه و بعد دوباره قصه براش بازگو بشه و دوباره برگرده و وارد قصه بشه و جلوشو بگیرم که زیاد از حد با کاراکترها سمپات نشه، بیش از حد. دلم می‌خواست یه خورده عقب وایسه، دلم می‌خواد عقب وایسه و فکر کنه. این فکر کردنه برای من خیلی مهمتر از احساساتی شدنه. این رپره داشت این کارو برای من میکرد، خیلی هم روش کار کردیم، بعضی از جزئیاتش در نیومده بود، دوباره کار کردیم تا رسیدیم به این چیزی که الان چکیده ای که الان هست و به نظرم چیز بدی نشده.
اشعارش هم توسط خود شما نوشته شده؟
خود کاراکتر، یعنی که کاراکترش بازی میکرد، الهام جدی خودش شعراشو میگفت، البته با کمک من و تایید من و حالا بعضی جاهاش هم من یک کمک کوچیکی بهش میکردم.
بله. و آیا سعی کردید به ژانر اسلشر نزدیک بشید یا اصلا تو ذهنتون بود یا اگر جاهایی هم تشابهاتی وجود داره تصادفی؟
تصادفی به شدت، اینی که مثلا من اصلا ندونم و به این شکل که من ندونم که بعد به وجود اومده باشه، نه، چون من خیلی این ژانر رو دوست دارم، اصلا ژانر سینما رو دوست دارم. ولی سعی کردم که این باور وجود داشته باشه که تو ایران داره اتفاق میفته. این شبیه فیلم های خارجیه و نشه یه چیزی که انگار یه ادبیات ترجمه ای باشه، ولی انگار یه همچین چیزی پیش اومده، چون اصطلاح رو زیاد براش به کار میبرن برای این نمایش.
بله. ممنونم آقای مهدی کوشکی عزیز، مثل همیشه بسیار با حوصله و با سعی صدر به سوالات ما پاسخ دادید. اگر کلام ناگفته هست، تیریبون تیبال میزبان شما.
ما مخلصیم، شما لطف داریم. من دعوت میکنم از مخاطبای تیبال بیان شیطونی رو ببینن و نقد میکنن، نظر مثبتشون رو بگن. من میرم با جون دل میخونم و حتما تو کارهای آیندهم ازش استفاده میکنم. مرسی از شما که ما رو قابل میدونیم که مصاحبه بگیریم. مرسی
دوستان خوبم، ممنون که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای تیبالی دیگر، بدرود. ارادتمند همیشگی، حسین کوهی.